بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين صلى الله على محمد سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم صاحب العروه بعد از بیان مطهرات در انتها فروعاتی را مطرح میکنن که اون فروعات حکم رد و یا تعریض قولی از اقوال در رابطه با مطهرات دارد. فرمودند که غسل بالماء المضاف از مطهرات نیست، خلافاً لشیخ المفید و مرحوم سید مرتضی که بحث اون گذشت. سپس می فرمایند که اگر جسم ثقیل، جسمی که شفاف هست مثل شیشه، این عین نجاست به اون اصابت بکنه، سپس مسح به این جسم شفاف بشه به طوری که عین نجاست برطرف بشه، آیا صرف برطرف شدن عین نجاست از جسم شفاف موجب تطهیر اون میشه؟ میفرماید ولا مسح مسح النجاسه عن الجسم الثقيل بالنجاسه، نه اونم همچین چیزی نمیشه، همچین مسئله ای ما نداریم. خلافاً به مرحوم فیض کاشانی، هرچند که نسبت به مرحوم سید مرتضی هم داده شده. در رابطه با جسم شفاف مثل شیشه دو موضوع مطرح هست. البته در رابطه با طهارت و نجاستش، یکی این که آیا تنجس اون با برطرف شدن عین نجاست برطرف میشه یا خیر، یکی دیگه این معنا هست که آیا جسم خدمتون که عرض کنم ثقیل با برخورد با نجاست مثل استنجا نجاست به خودش میگیری یا نه؟ موجب برطرف شدن این نجاست میشی یا خیر در استنجا؟ این دو تا بحث هست که بحث دوم اصلا ما کار نداریم و بحث اوله. در بحث اول که برطرف شدن عین نجاست مسح نجاسه و برطرف شدن اون نجاست از جسم ثقیل، آیا این از مطهرات هست یا نیست، یعنی یه شیئی هست مثل شیشه عین نجاستی روش هست، آیا برطرف شدنش باعث همون صرف برداشته شدن باعث طهارت اون جسم میشه یا نباید آب کشید؟ یه بحثی دیگه هم در همینجا مطرح هست، این که اساساً نجس میشود یا خیر، اون شیشه نجس میشود یا خیر. پس در رابطه با جسم شفاف مثل شیشه دو تا بحث بزرگ مطرحه، یکی این جسم شفاف در عملیات استنجا موجب تطهیر میشه یا خیر، خودش نجس میشه یا خیر، این بحثی است. یه بحث دیگه، آیا خود جسم شفاف وقتی که عین نجاست برش هست تطهیرش با برطرف شدن عین نجاست هست یا باید آب کشید؟ یه بحث دیگه هم همینجا مطرح هست که اساساً جسم شفاف آیا متنجس میشه یا خیر؟ برخی از حضرات از بزرگان گفتن که خب بحث اول که اون بحث استنجا به جسم ثقیل هست خب اینجا مطرح نیست، بحث اینه که جسم شفاف با برخورد عین نجاست با اون آیا اساسا نجس می شود یا اگر عین نجاست روش هست تطهیرش به چه شکله، با عین نجاست برطرف کردن اون جسم شفاف طاهر میشه یا خیر. میفرمان در عبارت مرحوم سید ولا مسح النجاسه عن الجسم ثقیل کشیشه، میفرمان از مطهرات نیست، بیان این عبارت عبارت شفافی نیست که میخواد چی بگه. آیا میگه برطرف شدن عین نجاست با دست کشیدن این از مطهرات نیست، یا این که اساسا جسم ثقیل مثل شیشه اصلا نجس نمیشه که این از مطهرش باشه، این از مطهراتش باشه؟ اما این حرفی که این بزرگوار زدند به نظر میرسه صحیح نباشه. چرا؟ زیرا مرحوم سید میفهمه لیس من المطهرات، یعنی بحث جایی است که یک شیء نجس شده تنجسش اصل هست، اصل موضوعی ماست، حالا ما بحث میکنیم مسح نجاست ان جسم ثقیل کشیشه آیا از مطهرات هست این مسح یا نیست، یعنی نجاست تنجس هست، حالا بحث میکنه که مطهرش چیه، این از مطهراتش هست نیست. نه این که نجس نیست، اون یه بحث دیگریست، ایشون نیورده. پس بحث ما اینجا این هست که آیا برطرف شدن عین نجاست از جسم ثقیل مثل شیشه آیا صرف این موجب تطهیر هست یا نیست؟ خب مرحوم فیض کاشانی گفته همین کفایت میکنه نسبت به سیدم دادن، سید مرتضی. حالا این حرف پسندیده هست یا پسندیده نیست؟ خب مجموع روایاتی که ما میبینیم مثل روایات دم که از حیواناتی است که نفس سائله داره، با شرائط این نجس هست و موجب تنجس میشه، فقط گفتن که آقا این باعث تنجیس است و همه اونا گفتن بعد از برطرف شدن عین نجاست باید تطهیر کرد، مگر در یک جا، یه جا استثناء کردن، اون پیکر حیوان هست و باطن پیکره انسان. گفتن این دو جا، البته حیوانات هم هست، فرق میکنه، این دو جا مشکل نداره، ولی جاهای دیگه مشکل داره. گفتن برطرف شدن کفایت میکنه. اون ادله عامی که گفتن بعد از برطرف شدن باید تطهیر کرد، جسم زخیلم رو به خودش میگیره، فرق نمیکنه. به همین خاطر هست که این کلام مرحوم فیض قابل تأمل هست. علت این که این بزرگوار اینطور فرمودن، علتش این هست که میفرمایند که شیعی که متنجس میشه به خاطر این که عین نجاست روی اون شی تأثیر گذاشته، مثلا خون در لابطه با لباس، خون در رابطه با لباس، شما هر مقدار عین نجاست هم بردارید، مقداریش تو تار و پودش هست، ازا میگن بشویید، اما در جسم سقید مثل شیشه، این دیگه وقتی برطرف شد دیگه تار و پودی نداره، فراز و نشیبی نداره، پستی بلندی نداره، شفافه. عین نجاست برطرف شد، یعنی چیز دیگهش نیست، دوتا همین کفایت میکنه. مرحوم فیض، مرحوم سید مرتضی که میفرماین بر جسم شفاف وقت عین نجاست برطرف شد طاهر میشه، علت اون همین هست که میگن شما نملاحظه بفرمایید، شما وقتی که عین نجاست بردید که علت تنجیس است، دیگه تنجس هم میره چون علت رفت، چیزی هم باقی نمانده، لذا نیاز به تطهیر بالماء نیست. بله در لباس، در قالی عین نجاست بود، گذشت از برطرف کردن بعد شستم. چرا؟ چون وقتی عین نجاست برطرف میشه هنوز در تار و پود این اشیا عین نجاست وجود داره، لذا باید بشوریم، اما در شیشه و امثال اون نه، اینطور نیست، عین نجاست رفت دیگه، علت تنجیس رفته، تنجس هم به تبعش میره، دیگه تطهیری لازم نیست. این دلیل این حضرات است. اما هم سیره متشرعه که در اینجا منعقد هست و هم روایات عام میگه داریم که اطلاق هم دارند، شامل تمامی اشیاء غیر مستثنات میشه، امور مستثنیه. مثل پیکر حیوان که گفتن با رفع این نجاست دیگه نه تنجس هم برطرف میشه. هم سیره متشرعه هست اینجا و هم خدمتون که عرض کنم بیان دلیل که به شکل عام هست و مطلق هست. آقا این اینجا مطلبی فرمودن آقا. خیلی نکته دیگری که هست و ایشون می‌فرماد از مطهرات نیست، ازاله دم بالبساط هست. گاهی دست انسان خون میاد، گاهی لب انسان خون میاد، آیا با آب دهان میشه اونو شست و تطهیر کرد؟ ایشون میفرماد خیر، این صحیح نیست و این کلام کلام منطبق با موازین فقه نیست. مرحوم سید مرتضی بنابر حکایتی که ازش کردن گفتن که مشکلی نداره و گفتن که ازاله دم بالبساط میشه و مشکل نیست. بعد به روایت قیاس ابن ابراهیم هم تمسک کردن که لا بأسه ان یغسل الدم بالبساط، ان یغسل الدم بالبساط، مشکلی نداره که انسان دم بالبساط بشویه تطهیر کنه. خب این روایتی که ایشون ذکر کردن اول روایت ضعیف هست، مشهور ازش اعراض کرده و روایاتی که ما در باب داریم که دم باید بالماء شسته بشه، ما هم مطلق و سیره متشرعه قطعی هم بر همین معنا وجود داره، بس همین روایت ضعیفه. هم روایت مخالف این که دم باید بالماء شسته بشه کثیر داریم و هم سیره متشرعه هست، لذا این استدلال را مورد خدشه جدی قرار میده. یکی از مطهرات دیگری که برخی از حضرات مثل مرحوم شیخ مفید گفته از مطهرات هست، این هست که خون در مرق غلیان پیدا کنه، یعنی غذایی هست مایع هست آبکیه مثل آب گوشت، دست کسی خون میاد یه قطره خون توش میفته، این غلیان که پیدا میکنه، این غلیان موجب این میشه که خدمتون که عرض کنم اون خون در این مرق که در حال غلیان هست محو بشه و همین محو شدن باعث تطهیر هست، با اینکه اون مرق مضاف هست، آب مضاف هست. ایشون اینو بیان کردن. به نظر میگیشه میرسد که مرحوم شیخ مفید اینو از باب استحاله گرفته، خون بیفته اونجا استحاله بشه، محو بشه، به چیز دیگری تبدیل بشه. این کلام ایشون هم سابقا ما در بحث دم و نجاسات بیان کردیم که صحیح نیست، چون مرق و امشباه مرق با اتصال به عین نجاست مثل دم متنجس میشن و تطهیر اونا به غلیان نیست. غلیان موجب استعاله نیست، خون رو تبدیل نمی کنه به یه چیز دیگه، خون خونه. اما چیزی که از مولکولاش چطور شده از هم وا رفته، لذا اگر یک سیستمی پیاده بشه تجمیع خون میشه. و این کلام ایشون منطبق با موازین نیست. باز شیخ مفید، شیخ طوسی یک مطهر دیگری اضافه کرده و اون اینه که از مطهرات خبز عجین نجس هست. آرد هست بفهمم.
در مورد این مرض که فرمودین از روایتی هم هست در این زمینه که سوال میشه که قطره خون میفته توی مرض، آیا اینجا اشکال داره؟ از امکان اشکالی نداره. و اون روایت رو چجوری توجیه کنیم؟ زارم نظر خود شیخ مفید رحمت الله علیه این بوده و خاطر روایت چنین مطلب.
اونو بحثش کردیم در اونجا که این روایت معرض عنه، بحث مفصلی شد اگه خاطر شعرش باشه. این بحث معرض عنه هست و جمع کثیری از حضرات قائل هستند به نجاست اون با وجود این روایت. یا مثلا همون بحث خدمتون که عرض کنم تطهیر دم بلبوسا که مرحوم خدمتون که عرض کنم شیخ مفید فرمودند، اونجا هم مفصل صحبت شده، اونجا هم بیان شده که شرایط چجور هست. لذا خیلی نمیشه اعتماد به اون روایت کرد. اون روایت هم ما از جهت سندی که رد کردیم، مخالف هم زیاد داره. لذا اینجا که مرحوم شیخ مفید گفته و مرحوم دیلمی و ابی‌الصلاح حلبی و دیگران هم گفتن، به خاطر همون روایت هست. چون معرض عن هست سندم ضعیفه نمیشه بهش اعتماد کرد.
چیز دم به بساق فلفم شاید
اون تطهیر عرض کردم، اون که روی لب قرار بگیره، اون دهان که آره، اون که در دهان هست که اون بحث مستقل و خاص خودش داره که محو بشه چجوروش. اون نه، مثلا روی لب باشه جای دیگه ای باشه اونجا ها مورد نظر هست.
عاملش مثلا همون بساق نیست؟ بساق در دهان
که چی؟
اگه خون در فضای دهان باشه،
اون که بحث کردم که اصلا داخل، برخی ها میگن این در باطن هست و اصلا مشکل نداره، جزء باطن هست. یکی از مطهرات دیگری که بیان کردن نان کردن آرد نجس هست. میگن این استحاله شده دیگه، آرد بود شد نان. از اون طرف روایاتی داریم در اینجا اگه خاطر شریفتون باشه که الماء و النار یطهران، باعث تطهیر میشه. آب باعث تطهیره، نارم باعث تطهیره. اونجا بیان کردیم، مفصلم صحبت کردیم که مراد از ما و نار، ما یعنی همون با آب تطهیر کردن، اما نار یعنی استحاله کردن. شیئی است تبدیلش کنه به خاکستر، این خاکستر دیگه اون نیست، چیز قبل نیست. اما نان، آرد تبدیل بشه به نان، مردم نمیگن این یه چیز دیگری شد، میگه همون آرد به این شکل در آمده. نه این که آرد مثلا دیوار بشه. استحاله یعنی مستحالون من و مستحالون ایلی، این حمل محمول واحد برشون درست نباشه. شما ملاحظه میکنید برخی مواقع اینطور هست که نان هست و از آرد عطس شده، این میگن چی؟ میگن آردیست که خمیر شده پخته شده، یا میگن یه چیز دیگری. اینجا استعاله معنا نمیده. لذا این کلام مرحوم شیخ هم صحیح نیست، لذا حرفی بسندیده هست که مرحوم سید میزنه. آیا مزج دهن نجس، روغن مایع نجس در آب کر هار، آب کر ریز مثل این حوضچه های آب گرم، یا یک ظرف بزرگی است به اندازه کر این غلیان پیدا کرده، یا گرم شده، حالا غلیان هم نیاز نیست، روغن نجس در این ریخته میشه. تا ریخته شد این روغن نجس پخش میشه و تبدیل میشه، تقریبا در آب محو میشه. خب این چجور مزج دهن نجس بالمال هار بالکر الهار؟ برخی گفتن جدا مطهرات هست و گفتن این مشکلی نداره و خدمتون که عرض کنم باعث تطهیر میشه، مثل مرحوم علامه هلی. اما این حرف هم درش اشکال هست، مشکل هست ما این حرف رو بپذیریم، چون ما نمیتونیم بگیم که این دهن نجس که در آب و کر افتاد خود مزج باعث تطهیر دهنه. نه، باعث تطهیر نمیشه. اگر رنگ آب تغییر بکنه، اگر بوش طعمش تغییر بکنه، خود اون آب هم نجس میشه. و این دون اگر با یه شکل جمع کرد جمع بشه، باز بر نجاست خودش هست، که ما این که وقتی پراکنده هست بر نجاست خودش هست. این حرف پسندید و فنی نیست. مگر این که استحاله بشه، یا انقلاب یا استحاله بشه.
اصلا اون دیگه این نیست.
بله.
ولی اگه روغن در روغن باشه میگن طاهر نمیاد، بخاطر آب نمیگیره.
بله.
چطور نجاست میگیره؟
نجاست ببینید خودش مثلا دهن ایوان نجس.
حالی روغن، حالا روغن یک دست طرف خونی بهش خورده.
خب.
این چطوری روغن میگه؟
اون مقداری.
هیچ آبی بهش نمیخوره.
ببینید فرق میکنه. یه موقع هست یک جسم مؤثر، مثلا بر روغن، مثلا برخی از مایعات مثلا اسیدی دارن مؤثرن، تجزیهشون میکنن، ولی آب نه، آب به روش اصابت میکنه، مثل عسل نفوذ نمیکنه. آبی که دهنی که در این آب ریخته شده و هارم هست، بعد لذا میگن که کمی نزدیکش، آره نزدیکش میونه که بتونه نفوذ بکنه، این موجب تطهیرش نمیشه، چون فقط موجب تفرق مولکولیش میشه، تفرق اجزا رو ایجاد میکنه، اما موجب تطهیر نیست. به همین خاطر هست که اگر این مایعات، این پراکندگی دهن تجمی بشه، بله این همه اتفاق دارن که به نجاست خودشون باقیه. لذا چه متفرق چه مستجمع یه حکم داره و اون نجاست. اگر بخواد تطهیر بشه، این مزج باعث تطهیر نیست، باید روش دیگه پیاده کرد که حالا روش خاص خودش داره. کسی هم آقا اینجا صحبت
مرحوم نجفی رفضاله می فرماید که مطلب به حیث لم یقل مدتا یعلم بالعلم العادی وصول المتحد الى جمع اجزایی و الا فلا اشخ. این امتران اگر که مدت زمان زیادی این قول بخوره که آب برسه آب به همه اجزایش تطهیر بشه.
بله دیگه، اون اگر اینطور بشه که به تمام اجزا آب بخوره، اینم باید اضافه کرد تحصیل ازا عرض کردم، به تمام اجزا آب بخوره، از اون طرف تأثیر
روی ما هم نداشته باشه، تأثیر ثلاثه تنجیسی نداشته باشه، اونجا جای حرف داره. ولی وقتی آب به همه جا نخوره موجب خدمتون که از تغییر ثلاثه هم بشه که اون خب خودش خیلی مشکل بده.
در رابطه با مسئله استحاله به نار و اون عاملی که چوب نجس تبدیل به خاکستر شده، خب اون عاملش همون آتش بوده؟
نه، میتونه اون آتش ابزاره، میتونه یه چیز دیگری هم باشه، مثل این که مثلا درخت بعد از یه 10 سال 15 سال خاکستر بشه، پودر بشه. یا مثلا یه چوبی شما دارید منزل 4 ستون دیوار هست یا 4 ستون درب هست، این بعد از مدتی بخشش که نجس شده پودر بشه، اینم باز استحاله. استحاله بهش بگن لزومی نداره حتما نار باشه.
من کاشفاتات ها با مرحوم جوانی هم میگن که اگر غلیان شدید باشه بعید نیست استحاله.
غلیان شدید باشه طوری که استحاله صورت بگیرد، آب به تمام پیکره بخوره، به این شکل میفرماد. نه به این که مزجدون به ما الهار همین به همین سادگی باشه.
اسمو دینا سخته که آب همه
زرم هستید، لذا اگه شک کردید هم استصحاب نجاست باید بکن.
وگر اینجور توی حلب روغن میدید و اینو کلش میدید این مدد غلیان بیرا کن و بیتوارد
تو آب دیگه،
تو آب
بله
انتقام
پس
روغن باشه میشه
تاهرش مسئله؟ بله اصلا خود روغن هم میشه تاهر کرد، اما چیزی که هست روشش این نیست که بالمزج بشه. بلمزج بشه، این بلمزج شدن عامل تطهیر نیست. حالا اگر خواستیم طاهر کنیم گذشته از این که باید آب بر او وارد بشه نه او بر آب وارد بشه، اون مباحثش مفصل گذشت دیگه. آب بر اون شیء نجس آب وارد بشه به تمام اجزاش اصابت بکنه، عین نجاست رو برطرف بکنه، اون مشکلی نداره. اما صرف المزج دون نجس بالماء بالکر الهار طاهر میکنه؟ نه، لذا باید تمام اون شروط که برخی از حضرات هم در حاشیه فرمودید بیان کردن باید لحاظ بشه. و دبخل ولا دبخل میته، آیا دباخی میته مثلا یک خدمتون که عرض کنم گوسفندی صحیح ذبح نشده یا مرده پوستش دباخی بکنه، آیا صرف دباخی میته موجب تطهیره؟ ایشون میگه خیر. اما برخی از حضرات فرمودن که نه صحیح هست و مشکلی نداره، لذا مرحوم اسکافی و مرحوم کاشانی گفتن مشکل نداره. روایاتی هم برای این معنا اقامه کردند که دباخت المیته طهارتو، همچین روایتی داریم، گفته همین دباخیش طهارتشه. خب این روایت درست هست درست نیست، این کلام متین هست انشالله، چون بحث مفصلی داره انشالله آینده. الحمدلله.